بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از شبهاتی که در این چند سال اخیر در محافل مختلف مطرح شده و روش مانور داده شده و همچنان هم در اطرافش بحث میشه این است که از کجا فقط راه نجات انسان منحصر باشه در دین اسلام و از کجا که سایر ادیان نقش دین اسلام را نتونن ایفا کنند و انسان را به سعادت برسونند. به عبارت دیگه همونطور که در بعضی از حوزه‌های معرفتی و عرصه‌های زندگی انسان نظرهای مختلف قابل طرح و قابل قبول هست، چه مانعی داره که در دین هم بگیم ادیان مختلف قابل قبوله و اصرار نکنیم که حتما باید مردم مسلمان باشن تا به سعادت برسن؟ سایر ادیان هم اونها هم صراط مستقیمی هستن و انسان را به سعادت میرسونن. اصل این شبه هم همونطور که شب قبل اشاره کردم در موارد مشابه از مغرب زمین به سوغات وارد کشور ما و کشورهای اسلامی شده و دلائلی داشته برای اینکه این شبه مطرح بشه و رواج پیدا بکنه. یک دلیلش که خیلی ساده است، یک استبعادی است که وقتی یک جوانی اطلاع پیدا میکنه که در عالم این همه ادیان مختلف وجود داره، پیروان زیادی دارن، برای دین خودشون تلاش ها میکنن، بسیارشون هم مخلصانه زحمت میکشن، سختش باور کنه که بگه اینا همه جهنمی هستن ولی یک اقلیتی در بین 6 میلیارد جمعیت مثلا 1 میلیاردشون مسلمانن، مثلا در بین 1 میلیارد هم چند درصدشون شیعه هستن، در بین شیعه ها هم بسیارشون منحرفن، یک اقلیتی از یک اقلیت اقلیتی اینا میرن بهش، بقیه همه میرن جهنم. این یک عامل روانی است برای اینکه سختشون باور کنن که یک دین حق و یک مذهب حق وجود داره و بقیه باطله. یا عامل دیگری به خصوص در مغرب زمین این شبهه را تقویت کرده یا عامل اجتماعی است و اون اینه که در طول قرنهای متمادی جنگ ها و خونریزی های زیادی بر اساس نزاع اهل ادیان در گرفته، جنگ هایی که گاهی سالیان درازی طول کشیده و میلیون ها انسان را قربانی کرده و هنوز هم با اینکه این همه مغرب زمین به اصطلاح متمدن شده و از یک طرف روحیه تساهل و تسامح و تولرانس در اونها تقویت شده، هنوز هم در گوشه و کنار همین مغرب زمین جنگ های مذهبی وجود دارید. میدونید که در ایرلند هنوز بین پروتستان ها و کاتولیک ها جنگ وجود داره و هر از چندی درگیری های پیدا میشه، کشت و کشتاری، اختلاف بین دو تا مذهب مسیحی، یه عده کاتولیک هستن یه عده پروتستان هستن، با هم درگیری هایی داره. این عاملا باعث این شده که بگن خوبه دیگه به این جنگ ها خاتمه بدیم، بگیم هر دوتون درست میگیم. وقتی میگن آیا مذهب کاتولیک درسته یا پروتستان، بگیم هر دوش خوبه. از مذهب که گذشتیم میرسه به ادیان، خب جنگ های صلیبی، جنگ های طولانی بود بین مسلمان ها و اروپایی ها، سالها طول کشید و چقدر کشته داد، چه ایرانی هایی به بار آورد. خیلی ها خسته شدن دیگه، گفتن حالا بگیم هم اسلام خوبه هم مسیحیت. یه عامل سومی هم زمینه شد به اینا و اون این بود که بعد از این که مسلمان ها از راه های مختلفی در اروپا نفوذ کردند، مناطق زیادی از اروپا مسلمان شدند و در سایر کشور هم روز به روز اسلام رواج بیشتری پیدا میکنه، گرایش بیشتری به اسلام وجود داره. الان شما اینجور آمارهای زیادی وجود داره، دو این که اونها خودشون دلشون نمیخواد این آمارها درست منعکس بشه، ولی دلایل زیادی وجود داره که به خصوص در خود آمریکا روز به روز گرایش به اسلام زیاد میشه. هر سال مساجد زیادی ساخته میشه و عده زیادی از مردم به خصوص سیاه‌پوست‌ها مسلمان میشه. این جریان که یک وقتی خیلی شدت پیدا کرد به نسبت کلیسا را به هراس انداخت که اگر این وضع ادامه پیدا کنه طولی نمی کشه که مسیحیت باید دستبارش را جمع کنه، مخصوصا که در بحث ها و اینا مسلمان ها برگ های برنده ای دارن، مطالب قوی دارن، مطالب محکمی دارن و اونها مطالب بسیار ضعیف، اعتقاداتشون احکامشون خیلی شکننده و سسته. دیشب به بعضیش اشاره کردم محتوای کتاب مقدس که چه چیزایی توش هست. دیدن وقتی بناباشه اینا مطرح بشه و مقایسه بشه بین محتوای قرآن با محتوای تورات و انجیل، هر کس وجدان سالمی داشته باشه و عقل سلیمی مسلماً اسلام را ترجیح خواهد داد. اگه بنا باشه بگین دین حق یکیست، یا اسلام یا مسیحیت، البته در اروپا این دو تا دین مطرح بود و هنوز هست بیشتر. خب مسیحیت در مقابل اسلام رنگ می‌بازید و اغلب مردم اگه بنا باشه بحث بشه و روشن بشه مواضع دو تا دین و مقایسه انجام بگیره، اسلام رو ترجیح خواهند داد. این شد که شورای کلیسا اومد در این باره بحث کرد و رسما اعلام کرد که دین اسلام هم یک دین بزرگ مورد احترام است. اینا رسما شورای کلیسای کاتولیک اینا اعلام کردن، از طرف پاپ اعلام شد و بدین ترتیب در واقع مسیحیت را نجات دادن. دیدن اگه اینجوری باشه مسیحیت از بین میره. اونا اسلام را به عنوان یک دین بزرگ قابل قبول پذیرفتن تا اینکه یه عده اقلا مسیحی باقی بمونن، چون پیشبینیشون این بود که این روند به شکست کامل مسیحیت خواهد انجام. الان هم من هم شخصا دیدم اشخاصی را خودشون مسیحی هست و میگن اسلام هم بسیار دین خوبیست، شاید اعتراف هم بکنن که اسلام از مسیحیت هم بهتر است لااقل در بعضی از ابعادش، ولی در این حال مسیحی میمانند. این دلایل مختلف یا انگیزه های مختلف باعث این شد که بگن چند تا دین درسته. بیشتر تضاد بین اسلام و مسیحیت بود، ولی خب در سایر مناطق هم کمابیش این علل و انگیزه ها وجود داشت. مثل این تئوری مطرح شد که اصلا ما چرا بگیم دین حق یکیست، بگیم همه ادیان خوبه. البته این نظریه طرفدارانش از لحاظ افراد و تفرید مراتب مختلفی دارن. بعضی ها میگن همه ادیان مثل همه است، هیچ تفاوتی نیست، ترجیحی نمیشه قائل شد. بعضی ها میگن نه همه دین ها خوبه، ولی بعضیش هم ممکنه ترجیح داشته باشی. اگر نه از هر جهت ترجیح داشته باشی میشه گفت این دین از این جهت ترجیح دارد بر دین دیگر. بعضی ها میگن نه هیچ ترجیحی نداره، همه اینها صراط مستقیم است، از هر کدام بری به حقیقت میرسی. اگر ابعاد این مسئله رو بخوام بگیم، این اسم این گرایش کثرت گرایی دینی است، اصطلاح خارجی است، پلورالیسم. پلورال یعنی کثیر جمع در مقابل مفرد. کثرت گرایی یا چند صدایی دینی، جامعه چند صدایی شنیدی؟ یعنی احزاب مختلف وجود داشته باشن. اینم چند صدایی دینی است، یعنی دینهای مختلف وجود داشته باشن، همه معتبر. خب اگه بخوایم همه بحث ها را ابعادش را عرض بکنیم، با یک جلسه و دو جلسه تمام نمیشه. من خودم در این زمینه 4-5 جلسه در کانون بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت بحث کردم، مجموعش هم چاپ شده، اگر دوست داشته باشید عنوان کاوش ها و چالش ها چاپ شده میتونید مراجعه کنید. در این جلسه میخوام یه بحث ساده ای و جمع و جور عرض بکنم که در یک جلسه بشه نتیجه گیری کرد. اینها یک به اصطلاح مؤیدات و زیربناهای فکری و فلسفی برای این تئوری از یک طرف درست کردن و از یک طرف اون کسانی که تحت تأثیر این گرایش غربی واقع شده بودن و تحت تأثیر اون عواملی که ایجاب میکرد کثرت گرایی دینی و مذهبی رو بپذیرند، در صدد بر اومدن که از خود منابع دین اسلام شواهدی برای صحت این نظریه پیدا کنند. یعنی همونطور که عرض کردم، این شبهه و این طرز فکر در مغرب زمین پیدا شد، کم کم سرایت کرد به مشرق زمین و کشورهای اسلام. کسانی تحت تأثیر این فکر واقع شدن، پذیرفتن، بعضی ها هم دستور گرفتن از خارج به این فکر را شایع کنند، رواجش بدن. خب پیداست در یک کشور اسلامی اگر این فکر رواج پیدا کنه، مسلمان به ضرر اسلام است و به نفع ادیان دیگه، چون مردم اینجا که مسلمان هستن، اکثریت فریب به اتفاقشون. اگه بنا شد که بگیم اسلام با مسیحیت با یهودیت فرقی نمی کنه، این به نفع سایر فرقه ها و ادیان است. و همیشه استعمارگران، دشمنان اسلام از اختلاف نتیجه می گیرن به نفع خودشون. این باعث می شه اختلاف در داخل کشور بیشتر بشه و این نهایتا به سود اونها تمام شه. به هر حال اومدند سعی کردند که از منابع اسلامی مؤیداتی برای این مطلب پیدا کنند. من بیشتر سعی میکنم که روی این جهت تو این جلسه تکیه کنم، چون سایر مباحثش مباحث به اصطلاح فلسفی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اونها در اعتقاد جوانهای ما چندان نمیتونه اثری بگذاره. اون شبهه هایی که بیشتر ممکنه در جوانان مسلمان اثر سو بگذاره این است که چنین وانمود بشه که اسلام هم همین رو میگه. بله، چند دهه هست که فعالیت های انجام میگیره، از آیات قرآن، از رفتار پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، از احکام فقهی بین المللی اسلام دلائلی بتراشن برای اینکه خود اسلام هم نمیگه همه باید مسلمان باشن، خود اسلام هم دیگران را قبول داره، به حساب میاره، بلکه اونها را هم اهل نجات میدونه. از چند راه وارد شدن برای اثبات این مطلب از دیدگاه خود اسلام، یکی دوتا آیه پیدا کردند که به یک معنا اینا از همون آیات متشابهی است که دیشب اشاره کردم که بعضی از آیات قرآن یک نوع تشابهی داره که مفسد جویان، فتنه انگیزان میتونن ازش سوء استفاده کنن. یک دوتا آیه داریم که چنین برداشت غلطی را میشه ازش کرد. مفاد این آیات این است: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين تا آخر آیه. اسم میبره از مؤمنین، از یهودی، از نصرانی، از صابئین. بعد میفرماید هر کس ایمان به خدا و روز قیامت دارد، اینها اهل نجاتند، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از این آیه خواستن استفاده کنند که خود قرآن میگه فرق بین مؤمن و یهودی و نصرانی و صابئی نیست. ملاک اینه که همه ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشند. خب یهودی هم وقتی ایمان به خدا و روز قیامت داره، اونم اهل نجات است، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس خود اسلام هم نمیگه همه باید مسلمان باشند. میگه یهودی هم اگر ایمان به خدا و روز قیامت داره، مشکلی نیست، و اهل نجات. نصرانی هم همینجور، بلکه صابئین هم همینجور. حتی در یه آیه مشرکین هم ذکر شده. خب خوبه، حالا با توجه به اینکه این شبهه را ذکر کردم، همینجا جوابش را حذف بکنم، چون بخوام همه شبهات یک جا ذکر کنیم و بعد به جواب شاید در ذهن این شبهه ها بمونه، بعد به جوابش نرسیم. در قرآن کریم از قول طرفداران مسیحیت و یهودیت نقل شده که تنها راه سعادت اینه که آدم یهودی باشه، یا تنها راه سعادت اینه که آدم نصرانی باشه. و چنین القا می کردن که هر که شد یهودی این اهل نجات است، یا هر که شد نصرانی این اهل نجات است. حالا اگه کارش هم خراب باشه، گناه هم بکنه، اینا خیلی مهم نیست. عمده اینه که بگن یهودیست یا نیست، نصرانیست یا نیست. اما اگر کسی گفت من مسلمانم، مؤمن هستم، ایمان به پیغمبر اسلام دارم، این نه، این اهل نجات نیست. و قالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا. گفتن یا باید یهودی باشی یا نصرانی باشی تا هدایت پیدا کنید، نجات پیدا کنید. این گرایش، یا بفرمایید این شگرد تبلیغاتی، در بین طرفداران ادیان مختلف وجود داشته که میگفتن اسمتون تو دفتر ما که ثبت بشه، اسم فلان دین مذهب رو که پیدا بکنی، این کارتون درسته دیگه. الانم تو بعضی از فرقه های منحرف، همین که وارد اون فرقه بشند و به نحوی پذیرفته بشند، حالا نمیخوام من اسم ببرم، از همین فرقه های شیعه هم میگن، همین که بیاد اونجا و به اصطلاح به قول خودشون مشرف بشه، این دیگه کافیست. بعدش هر گناهی بکنه اینا مهم نیست، عمده اینه که در این فرقه پذیرفته بشه، اسمش صرف بشه. سایر ادیان هم چنین تبلیغاتی میکردن. باز در قرآن نقل میکنه از قول یهودی ها که میگفتند هر کس از بنی اسرائیل باشی و پیرو حضرت موسی باشی، اینها اصلا فرزندان خدا هست و اینا جهنم نمیرن، و اگر هم جهنم برن یه چند روزی بیشتر عذاب نمیشه و بعد نجات پیدا میکنه. اینا تو خود قرآن از قول اهل کتاب نقل شده. این طرز فکر که آدم باید انتساب به یک دین یا مذهب داشته باشی تا اهل نجات باشی، و دیگه اگه گناه هم بکنه خیلی مهم نیست، اگر هم عذاب بشه چند روزی، این فکر خطرناکی است که قبل از اسلام بود، در عصر اسلام هم رواج داشت، متاسفانه بعد از ظهور اسلام بعد از رحلت پیغمبر هم کمابیش رواج پیدا کرد و یکی از مشکلات اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین همین بود. حالا بین پرانتز عرض کنم که یک رگعی از این طرز فکر بین شیعیان خوب هم پیدا شد. اون کسانی که رسما این طرز فکر را ترویج میکردن اسمشون طایفه مرجعه هست. شنیدید این حدیث را که امام صادق سلام الله علیه سفارش میکردن به اصحابشون که زود به فکر به داد نوجوانهاتون برسید قبل از این که مرجعه ذهن اونا را مشروب کنن. علیکم بالاحداث قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه. این نشانه این است که در زمان امام صادق این طایفه چقدر فعال بودن و تبلیغاتشون انچه اثر بود که به خصوص امام صادق سلام الله علیه به شیعیان سفارش میکنن به نوجوانانتون و جوانانتون عقاید صحیح شیعه را بیاموزید، اونها را تربیت کنید که تحت تأثیر مرجعه واقع نشن. چون این تعلیم، این آموزه چیزیست که جاذبه دارید. بهش بگن آقا تو وقتی مسلمان هستی گفتی پیغمبر اسلام روز قیامت قبول دارم دیگه کارت درسته. اون رگه‌ای که گفتن گاهی تو شیعه هم پیدا شده گفته همین که امام حسین رو دوست دارم شب عاشورا یک قطره اشک بریزی دیگه کارت درسته، همه چی حل میشه. این همون طرز فکر مرجعه است. همین که گفتی شیعه علی هستم دیگه درسته، قصه‌شو نخور کارت صحیح. این طرز فکر انحرافی قبل از اسلام بین ادیان مختلف به خصوص بین یهود و نصارا وجود داشت، بعد از اسلام هم در طایفه مرجعه رواج پیدا کرد، اندکی هم در بعضی از شیعه های ناآگاه.
تبیان.net گنجینه صوتی